أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این مسئله بود که اگر امام و مأموم در تشخیص ظنی قبله اختلاف کنند، یا فرض کنید هر دو متحیرند که ما گفتیم یجز المتحیر اینما توجه، میتونند به هم اقتدا بکنند. صاحب عربه فرمود اگر مضر به هیئت جماعت نباشه اشکال نداره، اما اگر مضر به هیئت جماعت باشه خب اقتدا صدق نمی کنه. بعد فرموده که اگر انحراف این دو 90 درجه یا بیشتر باشه خب اینجا اقتدا جایز نیست. مرحوم آقای خویی فرمود که اگر انحراف 90 درجه یا بیشتر باشه مأموم علم تفصیلی پیدا میکنه به بطلان نماز خودش، چون یا نماز خودش رو به قبله نیست، یا اگر نماز خودش رو به قبله باشه نماز امام جماعتش رو به قبله نیست، پس جماعتش باطله. که البته این مبتنی است بر این که ما معتقد باشیم که یجز التحری یا یجز المتحیر اجزاء ظاهری است، اما اگر قائل شدیم به اجزاء واقعی دیگه این اشکال پیش نمیاد. مرحوم شیخ علی جواهری قدس الله نفسه، یکی از فقهای بزرگ که تعلیقه عروه دارند در این العروة الوثقا المحشا تعلیقه ایشون هست، و مرحوم آقای خویی مقید بود که تعلیقه ایشون رو نگاه بکنه. ایشان در این مسائل فرمودن که اجزاء واقعی است، چون حتی در جایی که وسط نماز شخص ملتفت میشه به این که اون تشخیص ظنی قبلش اشتباه بوده، به اندازه 90 درجه مجبور منحرف بشه به تشخیص ظنی جدیدش در اثناء نماز، فرموده که این نماز اشکال نداره. حالا ما البته این رو قبول نکردیم، ولیکن مقصود این هست که برخی این رو قائلند. اگر اجزا در تحری یا در متحیر اجزای واقعی باشه دیگه این اشکال آی خویی پیش نمیاد، ولیکن اصل اشکال که اختلاف شکل مأموم و امام مانع از صدق جماعت میشه، این اشکال واردی است. اما اگر فرض کنیم مانع از صدق عرفی جماعت نشه، 45 درجه اختلاف دارن، خب ممکنه بگیم این مانع از صدق جماعت نیست. یا امام در نجف که نماز میخونه امام جماعت، مثل آقای خوییست که معتقد است که این انحراف 26 درجه یا 26 درجه بیشتر که نیست، و لذا لزومی ندارد به سمت راست ما منحرف بشیم، مستقیم نماز میخونیم. اما مأموم کسی است که میگوید باید دقیق مراعات قبله کنیم، 22 چندی درجه منحرف میشه به سمت راست، حدودا 20 درجه منحرف میشه به سمت راست. خب عرفاً این مانع از صدق جماعت نیست، اما مشکل اینه که اطلاقی داریم در دلیل مشروعیت جماعت که بگیم هر کجا که صدق جماعت بکنه اقتدا صحیحه، یا اطلاقی نداریم. شبهه که بذر این شبهه رو بزرگانی مثل آقای خویی پاشیدن، بعد خودشون تلاش کردن به یک نحوی جواب بدن، این بوده که گفتن ما اطلاقی نداریم در دلیل مشروعیت جماعت. این اشکال اگر توسعه پیدا کنه، حتی برخی از فضلا نماز جماعت رو ترک کردن، نمیرن نماز جماعت، میگن چون ما معتقدیم در سجده باید ارغام انف بشه. حالا بعضی ها این رو معتقدن، بینی هم روی مهر قرار بگیره، ولی و چون امام جماعت ها یا مأمومین مراعات نمی کنن، بعضا ما شرکت نمی کنیم تو نماز جماعت. نه مراعات نمی کنن خیلی از حداقل مأمومین و خیلی از امام جماعت ها، و شبهشون اینه، میگن ما نمیگیم نماز این امام باطله، حدیث لا تعاد تصحیح میکنه، اما اطلاقی نداریم در مشروعیت جماعت. خب بعد این شبهه رو یه جوری جوابش داد مرحوم آقای خویی در بحث صلات جماعت، تقسیم کرده شک در جماعت را در موارد اختلاف حال امام و مأموم. فرموده گاهی امام از نظر مأموم اخلال به شرائط میکنه، شرائطی که رکنیه نیست. حالا یا اخلالی که مشمول حدیث لا تعاد است، یا اخلالی که ان استرارن است، با لباس نجس نماز می‌خواند، یا جاهل به حکم است، توجه ندارد که خون تخم مرغ نجس است، لباسش ملاقات کرد با خون تخم مرغ، ولیکن مأموم خون تخم مرغ را نجس می داند. خب این نماز امام مشمول حدیث لا تعاد است. و یا نه اصلا لباس پاک ندارد، مجبور است در لباس نجس نماز بخواند. آقای خویی فرمودن در اینجا به نظر ما هیچ اشکالی نداره اقتداء به این امام جماعت. چرا؟ تعبیر ایشون اینه که چون عرفاً متابعت در جمیع افعال نماز محقق میشه. چه قصوری دارد شمول اطلاقات جماعت نسبت به آن؟ علاوه بر این که صحیحه جمیل راجع به امامی که با تیمم نماز می خواند فرمود اشکالی ندارد به او اقتدا کنید، فان الله جعل التراب طهورا. خب این تعلیل ظاهر در این است که میخواهد بفرماید که اقتدا کنید چون نماز امام صحیح است، ولو شرط اختیاری را ترک کرده است. بله در موثقه سکونی نهی کرده از اقتداء متوضع به متیمم، ولیکن به قرینه این صحیح جمیل هم میشه بر نهی کراهتی. این در صورتی است که اختلاف در شرائط باشد، یعنی عذر امام در شرائط باشد نه در افعال. قسم دوم این است که اختلاف و به تعبیر بهتر عذر امام در افعال باشد که مربوط می شود به حیات نماز. امام جالسن نماز می خواند، مأموم قائما نماز می خواند. اینجا اقتدا جائز نیست. اگر نص خاص داشتیم مثل اقتداء جالس به قائم مشکلی نیست، اما اگر نص خاص نداشتیم مثل اقتداء قائم به امام جالس جائز نیست اقتدا به دو وجه. یک، اطلاقی در ادله مشروعیت جماعت نداریم که شامل این فرض بشه. دو، عرفاً صدق متابعت نمی کنه. این مأموم میره به رکوع اختیاری، امام میره به رکوع جلوسی. عرفن اینا اختلاف هیئت دارن. ایشون می فرمان ما اگر دلیل نداشتیم رکعت دوم امام هم اگر شما اقتدا می کردید اشکال می کردیم، چون تشهد شما می شد در رکعت سوم امام. امام رکعت سومش رو می خواست برخیزد به رکعت چهارم، شما چون در رکعت دوم امام اقتدا کرده بودید مجبورید تشهد بخونید. این تبعیت نیست. دلیل آمده تجویز کرده، ما هم نحن ابناء الدلیل، و الا اگر ما بودیم میگفتیم این جماعت صحیح نیست. روایت میگه یجلس و به قدر ما یتشهد. آقای سیستانی هم در ذهن بگم گفتن الحمدلله هم نگیدا، چون الحمدلله زائد بر تشهده. یجلس و به قدر ما یتشهد، رکعت سوم امام و رکعت دوم شماست، مجبورید تشهد بدید. سریع بلند شید، اشهد ان لا اله الا الله، الحمدلله هم نگو، الحمدلله قبل از تشهد خب مستحبه، اونو نگو، اون که جزء تشهد نیست. یجلس و به قدر ما یتشهد، دلیل بیش از این نیست. خب حالا کار نداریم. بله تشهد رو بخونید به مقدار واجب، مستحباتش رو حذف کنید. حالا اون بحث دیگریست. نه، باید با آرام با تأخیر عرفی همراه نباشد، باید با استعجال عرفی باشد. استعجال عرفی خب جهتش هم اینه، میگن دلیل این مقدار اقتضا میکنه. اینم قسم دوم. قسم سوم، اختلاف و عذر امام در اذکار باشه. خب ایشون میفرمان که این دو قسم، یه اختلاف و عذر امام در قرائت حمد و سوره است، یه وقت عذر امام در اذکار واجبه غیر از قرائت حمد و سوره است. در تشهد مثل بلال به جای اشهد ان لا اله الا الله میگه اشهد ان لا اله الا الله، اما تو حمد و سورهش که حالا حمدش که شین نداره، سورهش هم میتونه یه سوره انتخاب کنه که شین نداشته بود. خب اگر عذر امام در غیر قرائت باشه، در مثل همین تشهد باشه، خب اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه مأموم که تبعیت نمی کنه از امام در این اذکار، خودش اذکار رو می خونه. صدق می کنه اقتدا. میشه مثل همون اختلاف در شرایط، اما اگه اختلاف در قرائت باشه و عذر امام در قرائت باشه، را رو لا میگه، صراط رو میگه صلات. مثلا بعضی ها اینجورن، یا را رو یا میگه، الرحمن رو میگه ایحمان، بله. یا این عذرهای مرسوم در بین عجم، ولا والین رو میگه ولا زالین. خب معذوره، ما حرفی نداریم. میگه پسرم تو هم به سن من برسی، اون وقت میفهمی من چرا نمیتونم درست این حروف رو از مخارج ادا کنم. میگیم بسیار خوب، اما اقتداء به تو جایز نیست. چرا؟ برای اینکه امام ضامن قرائت مأمومه. ضامن قرائت یعنی قرائتی که بر من واجب است امام از طرف من میخواند، و قرائتی که او از طرف من میخواند یعنی قرائت من، قرائت نیابیه من. خب باید قرائتی که من میخوام کسی رو نائب قرار بدم که یحمله الامام، الامام و ضامنون، یا یتحمل عنه الامام، باید قرائت صحیحه باشه. علاوه بر این که شک هم بکنیم از عدم مشروعیت جماعت. یعنی چی از عدم مشروعیت جماعت؟ ایشون میفرمان ها معنا کنم، اطلاق دلیل میگه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. اطلاق دلیل میگه من شک بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاربع. اطلاق دلیل میگه که من زاد فی صلاته فعلیه لعاده. اما میایم نماز جماعت، میبینیم نماز جماعت لا صلاه الا بفاتحه الكتاب تخصیص خورده، چون ظاهر لا صلاه الا بفاتحه الكتاب قرائت بالمباشره است، نه قراءت الامام عن المأمومین. در نماز جماعت من شک بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاربع، یا من شک فی الاولیین فعاد الصلاه، تخصیص خورده که مأموم به شکش اعتنا نمی کند با وجود حفظ رکعات توسط امام یا بالعکس، یا در نماز جماعت از باب تبعیت گاهی انسان دو رکوع به جا می آورد، سر از رکوع بر می داره میبینه امام هنوز تو رکوعه، یا زودتر میره به رکوع، تو این نماز جمعه زیاد پیش میاد که گاهی به لحاظ قنوت زودتر میره به رکوع، زودتر میره به سجود، خب باید برگرده. این خلاف من زاده فی صلاته فعل الاده است. نماز جماعت سه تا امور رو تخصیص داده، لا صلاته الا به فاتحه الکتاب، من شک بین الصلاه و الاربع فلیبن على الاربع و من شک فی الاولین عاد الصلاه، سوم من زاد فی صلاته فعل الاده. خب شک در مشروعیت جماعت یعنی شک در مخصص زائد. این محصل فرمایش آقای خویه. بعد ایشان فرمودن البته به شما بگم ما یک مبنایی داریم، ظاهر ادله مشروعیت جماعت، مشروعیت جماعت در کل صلاته، اون بحث دیگریست. مشروعیت جماعت در کل صلات ظاهر ادله است. لیس الاجتماع به مفروض فی الصلوات کلها لکنها سنتون، جماعت سنت است در صلوات، در نمازها، خب یعنی در کل نماز دیگه، نه در بعض نماز. بعد ایشون فرموده شک کم بکنیم که آیا جماعت در بعض نماز مشروعه یا نه، از عدم مشروعیته. اصل عدم مشروعیت یعنی چه؟ یعنی اصالت العموم در اون سه خطاب. ولذا اینایی که اول نماز یا بنا دارن در اثنای نماز عدول کنن به فرادا، یا شک دارن تردید دارن، اینا جماعتشون باطله. یا در رکعت دوم بعد از حمد و سوره سری میخواد قنوت بگیره بره به رکوع قبل از امام، نیت فرادا میکنه، این حمد و سوره شو باید بخونه. حالا حمد و سوره رکعت اولو از باب حدیث لاتعال تصحیح میکنیم، چون اون موقع بنا نداشتی عدول کنی، اما حالا که قبل از رکوع تصمیم به عدول گرفتی حمد و سوره رو ترک نکن. میگیم آقا تا حالا نماز جماعت میخوندیم، آقای خویی میگن این حرفای مشهوره ما قبول نداریم، با این عدولت کشف کردی که از اول تو مشمول دلیل جماعت نبودی. بالاخره ما نفهمیدیم آقای خویی در اون بحث اختلاف در شرایط فرمود رجوع میکنیم به اطلاقات مشروعیت جماعت غیر از صحیحه جمیل. تو بحث اقتداء فی بعض الصلات یا عذر امام در قرائت فرمود از عدم مشروعیت جماعته. بالاخره ما اطلاق داریم در ادله مشروعیت جماعت یا نداریم؟ در اختلاف در شرایط مثل این که امام مستر است در ثوب نجس نماز بخواند یا تیمم بگیرد یا وضوء جبیری بگیرد، فرمود فلا قصور فی شمول اطلاقات الجماعت لمثله مضافن الى صحیحت جمیل. در موسوعه جلد 17 صفحه 562 بالاخره ما نفهمیدیم. اطلاق داریم در مشروعیت جماعت یا نداریم؟ اگر داریم پس چرا در بحث جماعت فی بعض الصلات و یا اقتداء به شخصی که معذور است در قرائت بعضی از الفاظ را نادرست ادا می کند این اطلاقات رو جاری نکردیم؟ اگر اطلاقات نداریم پس چرا در عذر امام در شرائط رجوع کردیم به اطلاقات مشروعیت جماعت؟ اون صحیح جمیلم که ایشون فرمود که در عذر امام در شرائط اقتداء رو جایز کرده، خب او در خصوص اقتداء متوضئ به متعمم، فإن الله جعل التراب طهورا، یعنی اختلاف در طهارت حدثیه بین طهارت حدثیه مائیه معموم و طهارت حدثیه ترابی امام مهم نیست، چون شرط طهارت من ای سبب حصلت. و چه ربطی داره به این که تعدی کنیم از این به بقیه عذرهای امام در شرائط؟ مثل این که امام مقطوع الرجل است، مقطوع الید است، در سجده مشکل پیدا می کند به لحاظ وضع مساجد سبعه. خب اینو ایشون جزء چی می دونن؟ اینا جزء اختلاف در شرایط می دونن؟ یا اختلاف در افعال می دونن؟ که فعل که نیست که، حالا فعل هم باشه مضر به صحت اقتدا که نیست که، عرفاً میگن اقتدا کرد به این امام دیگه. بلکه به نظر ما معموم نشسته نماز بخونه و امام ایستاده، یا بالعکس اقتدا صدق میکنه، چرا صدق نکنه؟ این عرفی نیست که ایشون میگن که متابعت صدق نمیکنه. خب امام میره به رکوع جلوسی، من میرم به رکوع قیامی، متابعت دیگه، کلون به حسبه. ایشان بهتر بود رو مسئله مشروعیت جماعت و اطلاق در مشروعیت جماعت بیشتر بحث میکرد. مشکل اطلاق در مشروعیت جماعت همینه که ایشون میگن سه تا عموم داریم مخالف مشروعیت جماعت، و ما اطلاقی در ادله مشروعیت جماعت نداریم که به این اطلاق رجوع کنیم، ولیکن این اشکال رو ممکنه جواب بدیم. جواب اول گفته میشه که آقا چرا اطلاق نداریم؟ موثقه سماعه میگه ان کان اماما عدلا فلیدخل مع الامام فی صلاته کما هو. اگر امام عادل بود نماز شما میخواندید عدول کنید به نافله، تمام کنید نمازتون رو سر دو رکعتی، بعد برید اقتدا کنید به این امام عادل. خب نفرمود که این امام عادل مشکلی دارد ندارد، دستش در جنگ قطع شده است، لکنت زبان دارد یا ندارد، هیچ سوال نکرده. ما روایت دوم، روایت سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار عن ابی علی ابن راشد، لا تسل الا خلف من تفق بدینه و امانته. خب گفته میشه که مفهوم استثناء اینه که و یجوز الصلاة خلف من تثق بدینه و امانته، ولو امام جماعت معذور باشد. انصاف اینه که این اطلاق مشکله. اینا ظاهرش اینه که شرطیت عدالت رو که محل ابتلاء بوده، چون ائمه جماعات در اون زمان اکثرا از عامه بودن، ولذا امام میفرمان که خب ببین امام عدل است یا امام عدل نیست. اگه امام عدل نیست نماز نخوان پشت سر او، اگر امام عدل است پشت سر او نماز بخوان، چون شرط عدالت است. اما سایر شرایط رو داره یا نداره ظهور نداره که در مقام بیان این هاست. علاوه بر این که فوقش میگه امام جماعت اگر جزء معذورین باشه اشکال نداره، از این حیث اطلاق داره. که آقای سیستانی هم این رو میگن، اما به لحاظ سایر حالات مثل این که در بعد نماز بخوایم اقتدا کنیم، اون که اطلاق نداره که، مشروعیت در بعض نماز، مشروعیت جماعت در بعض نماز، ولی به درد اینجا میخوره دیگه، چون این امام بالاخره الان به یک سمتی داره نماز میخونه و ما به سمت دیگر. بنکان امام عدلا فلیسل خلفه، در فرض تحری میگیم، در فرض تحری که من تحریم این است که به سمت دیگر نماز بخونم، اختلافم 45 درجه بیشتر نیست. خب اینجا میگه میتونی پشت سر این نماز بخونی، اما اگه هر دو متحیر بودیم، خب این که من بتونم پشت سر اون نماز بخونم دلیل نمیشه که جهت قبلمو کج کنم، خب منم مثل اون نماز بخونم، چرا فرق بکنه؟ اطلاق پشت سر اون نماز خوندن که اقتضا نمیکنه من جور دیگه نماز بخونم، هر دو متعیری، من مثل اون نماز بخونم. خب پس اطلاق در این روایات مشکله. جواب دوم که داده میشه اینه که بگیم آقا ما من میکنیم از انعقاد عموم در اون خطاب عامی که آقای خویی مطرح فرمود، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، زمانی آمده که مشروعیت جماعت جزء واضحات بوده برای متشرعه، کالقرینه اللبیه المتصله است، عموم ملقد نمیشه برات که بشه دلیل مشروعیت جماعت مخصص منفصل. نه آقا، این مخصص متصل لبی است. شک در مخصص لبی متصل بین اقل و اکثر مانع از احراز ظهور است در خطاب عام. و اما اون دو تا عام دیگر، بله اون من شک، بله قطعا پیغمبر از روزی که اومد نماز جماعت میخوند، حضرت علی یک طرف، حضرت خدیجه پشت سر اقتدا میکردن به پیغمبر. اصلا اسلام با همین نماز جماعت پیغمبر یه مدار معروف شد، می آمدن می دیدن یه پدیده غیر طبیعیه، یک شخصی استاده نماز می خونه، یک نوجوانی هم کنارش، یک زنی هم پشت سرش، از مشروعیت جماعت از همینجا شروع شد. و بالاخره نماز جماعت که برگزار می کرد پیغمبر، خب پس حمدسوره می خوندن معمومین، بالاخره این کلقرینت المتصل است به خطاب لا صلات الا به فاتحه الکتاب. اما اون دوتا عام دیگر، بله انصافا اونها من عمومشون منعقد میشه، من شک فی الاولین عاد السلام، من شک و این از ثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع. ولی خب حالا اگر فرض کردیم من مبتلا نشم به این شک در رکعات، یا مبتلا نشم به زیاده در رکوع، فقط مشکل من حمد و سوره است، لقائل ان یقول، که ما عمومی نداریم به او رجوع کنیم، عام که نداشتیم به او رجوع کنیم که لا صلات الا به فاتحه الکتاب، اصل براءت جاری میکنیم از وجوب قرائت در این حال که ما اقتدا کردیم به این امام معلول که فاقد دست است. اثرش چیه؟ اثرش که من حمد و سوره رو ترک میکنم، فرادا بخونم ترک کنم که میشم کافر حربی. نه دیگه، براءت جاری میکنم دیگه از قرائت حمد و سوره. چرا؟ اگر شما در اطلاقات قائل شدید که مثبتاتش به عرض عریض حجت، لازمه عموم من شک فی الاولین اعاد الصلاه نسبت به این نماز اینه که این نماز جماعت نیست، چون اگر جماعت بود باید تخصیص میخورد، چون لا سهو للامام اذا حفظ من خلفه ولكن لقائل ان يقول نه، اولا مثبتات عموم و اطلاق به عرض عریض، سیره و غلائیه بر حجیتش ثابت نیست کما علیه سید الزنجانی. در مثلا یا عامیست، یا آقای میگه من هر روز از ساعت 9 تا 12 فلانجا هستم، لازمه این که این عمومش درست باشه اینه که این قاتله. چرا؟ من که شامل روز جمعه مثلا فلان برجم میشه، اگر این آقا اونجا بوده در فلان روز پس قاتله. نه، مثبتات این عموم به عرض عریض معلوم نیست در سیر و غلا حجت باشه. برفض حجت باشه، این حرفا رو که خلاف مشهوره نزنیم، آقا تخصیص خورده به عموم لا سهول الامام اذا حفظ من خلفه، این میشه شبه مصداقیه مخصص منفصل. لا سهول الامام اذا حفظ من خلفه، خب این شبه مصداقیه است برای مخصص منفصل. خب شاید لا سهول الامام اذا حفظ من خلفه، ولی قضیه حقیقی است. میگه در نماز جماعت مشروع مأموم به شک خود اعتنا نکند، رجوع به امام کند و بالعکس. خب این شبه مصداقی نماز جماعت مشروعه، نمیشه با عام رجوع کرد با وجود مخصص منفصل و شبه مصداقی آن. و همین اشکال در منزاد فی صلاته فعل الاده میاد، خودم تخصیص خورده به دلیل اینکه اگر مأموم تبعیت کند از امام رکوع زیاد بشود مختفر است. خب این شبه مصداقیه است برای مخصص منفصل. خب شاید این نماز من پشتر این امامی که معلول است، دست ندارد، پا ندارد، یا لکنت زبان دارد در قرائت، خب این شاید داخله در مخصص منفصل باشه، در شبه مصداقی مخصص منفصل که نمیشه به عام رجوع کرد. همین مطلب رو در لا صلات الا به فاتحه الکتاب هم میتونیم بگیم. بنابراین که عمومش هم منعقد بشه، تخصیص خورده به ادله این که الامام یتحمل القراءت عن المأموم. خب این شبه مصداقی است برای این خطاب، اقتداء به این امامی که جزء معذورین است. شاید مصداق الامام یتحمل القراءت عن المأموم باشه. پس اشکال دوم اینه که اصل عدم مشروعیت که ناشیز از سه عموم و مرجعیت این سه عموم اشکال پیدا کرد، ولذا میشه به اصل براءت رجوع کرد. جواب سوم ما اطلاق مقامی است در ادله جماعت. بابا این همه نماز جماعت، این همه آدمایی که تو جبهه معلول میشدن، مجروح میشدن، بدنشون خونی بود، نمیتونستن تطهیر کنن، این همه مشکلات، امام یه جا نفرمود که باید امام غیر از عادل بودن شرط دیگر هم داشته باشد. این میشه اطلاق مقامی. به اطلاق مقامی بعید نیست منعقد بشه. حالا تفصیل الکلام فی محله، نتیجه گرفتیم با اختلاف موقف امام و مأموم در جهت قبله اگه صدق بکنه جماعت عرفن اقتدا اشکال نداره. کلام واقع میشه در مسئله بعدی فردا انشاءالله.
خیلی خوبی رو متوجه نشدیم، تخصیص عنوانی نماز جماعت کلا خارج شد.